امام موهاش هم کوتاه کرده برای جشن قهرمانی احتمالی، دیدی؟
بهش توصیه کردم عینک قرمزم بخره، گفت حالا بعد از
آره
میخرم چون زرده. البته
ایمان، ولی آره ایمان، بیا اگه قهرمان شد آرسنال موهاتو یه روز قرمز کن.
خجالت آور نیست برای یه مرد 42 ساله موشو
نه
قرمز کنه؟
آقا نه خدایش، برای اینکه احتمالش کمه، حال میده دیگه، بعد خیلی جوابه.
من ولی پیشنهاد بهتری دارم، اگه آرسنال قهرمان شد من به روش آقای گری لینکر میام تو برنامه.
آه
باشه،
اینم خوبه، اینم خوبه،
آره این بهتره.
اینم باحاله.
میخوام میگم یه لول از اون بری بالاتر.
نه ولی اینو گفتم احساس کردم دلم میخواد یونایتد هم قهرمان شه، تو هم به روش آقای گردینه که بیه، چون من که خیلی جذابیتی ندارم ولی شما به نظر میرسه که
خواهش،
دارین.
همه جذابیت مال شماست. Good evening everybody, a pleasure and a privilege as always to be at Anfield where we are hoping for another miracle like Istanbul.
This is more beautiful than what we can say. It's beautiful. That's unique, you know.
این روش مظلوم نمایی در قسمت قبل که خیلی جواب داده بود، یعنی همه اومده بودن باهات همدردی کرده بودن و گفته بودن کار کافه خیلی سخته و آخ آخ الهی بمیرم واقعا، رضا چقدر زحمت میکشه اونجا و تیمش هم که اینطوریه و اینا، به نظر میرسه که استراتژی درستی بوده.
نه چه استراتژی قربان، من فوتبال مگه شما میبینین این روزا؟ من دیگه اصلا گذاشتم کنار، گفتم این دو سه هفته آخرم نبینم، هم از لحاظ روحی روانی یه ذره آروم تر شم، از لحاظه که قصد و گفته نیام دوباره یه شکنجه بهم بیاد، دستشون درد نکنه به خدا.
رضا
همده
ولی با این روش ها افراد مختلفی رو به جای مختلفی کشونده با همین روشی، یعنی من فهمیدم اینجوری که جواب داد توی کانال خیلی چیز، واسه همین انقدر همیشه مهمون داره، رفت آمد تو خونش زیاده.
نه به خدا دیگه وقت نمی کنم، پیر شده.
نه نفرمایین نفرمایین، ما لازانیا حالا از شما دیدیم.
میذارم سر لازانیا دیگه، سعی میکنم دیگه سر چیزهای دیگه نذارم.
نه لازانیا باعث میشه که افرادی به شما جذب بشن بالاخره.
با لازانیا گول میزنیم.
بله ایشون روش های شاد و متنوعی دارن که برای اینکه یه نواخت نشه، مخاطب عادت نکنه، کلیشه ها رو دور بریزن اینا. منتها خب سر بحث طرفداری فوتبال همیشه کلیشه جواب دیگه، بالاخره شما هر چقدر هم که بگی کی این روزا فوتبال تماشا میکنه.
مظلوم شدم، سرم به سنگ خورده.
آها چاره هم ندارین، ولی هر چقدر هم که بگی که کی این روزا فوتبال تماشا میکنه و اینا، این قسمت باید درباره یونایتد حرف بزنی، راه نداره اصلا.
من میخوام راجع به چیز، یه سریال خیلی خوب در نتفلیکس صحبت کنم، نشستم وقتم گذاشتم این سریال در نتفلیکس دیدم و میخوام راجع به اون صحبت کنم به جای بازی منچستر یونایتد. اگه میخوام من روزه همون قبلی ها رو بخونم و دوباره بیام بگم آی فلان و آی داستان رو حرف میزنیم، ولی حالا اگه میخوام الان شروع کنیم راجع به حرف بزنیم
الان که شروع
نشون.
شده ما الان پنجم
نه
تا
نه
از خط مقدم جلوتریم بندی خدا.
بازی علی رغم حرفی که زدم گفتم که فوتبال میبینه، من بازی رو دیدم دیگه، نمیشد نبینیم، خیلی خوب بازی کردیم، حق وای نبود
بله
خدا.
شما در مورد سریال که گفتی بگم، از وقتی اون داستان مجاورت مای سیکس رو گفتی من تو رو میبینم یاد این فیلم جانی انگلیش میفتم، احساس میکنم که
اسمش چیه استاد؟
آقای اتکینسون.
اتکینسون هم
بله
شبیه
درسته.
من.
نه نه به عنوان یه لوکیشن اون فیلمه حس کنم که یه بخشی داشت که میرفت این نونباگتر رو میگرفت شروع میکرد کتک زدن آدم و اینا، حس کنم تو کافه شما اتفاق افتاده.
همین روزا دست چیز میکنم، یه چیزی دستام میگیرم میافتم به جون مشتری ها، اعصاب نمیمونه قربان. مگه همین حالا خدا رو شو خدا رو شو داره هفته که تموم میشه، من فصلی رو یاد ندارم که آرزو میکردم که اینجوری تموم شه به این سرعت. به خدا فشار کاری هم زیاد بوده این یکی دو ماه، حالا نمیخوام غور بزنم، اگر اتفاق فوتبالیش بغلش خیلی خوب بیفته و نمیدونم همه چی امن و امان باشه، اون دیگه یادت میره، میای اینجا بلبل زبونی میکنی، نمیدونم از خوبی های تیمت میگی، ولی ما باید بیایم اینجا با خستگی و سرشکستگی نمیدونم روزه بخونم. راجع بازی بخوایم حرف بزنیم، چه بارونی میمد دیدین؟ اینجا خود گفتم تو خود منچستر یا همچین انقدر اونجا بارون داره همچین بارون ندیده بودن، خیلی هم مسخره کردن، ولی خب مثلا این اتفاق اگه هر جای دیگه تو هر ورزشگاه دیگه میافتاد احتمالا یه همچین داستانی میشد، ولی خب این دلیل نمیشه که یه تیم مثل یونایتد مثلا ورزشگاهش این باشه با این وضعیت. این دلتا یه چی میگن، یه تصویری هم از وضعیت کل باشگاه.
بله، حالا اجازه بدیم میریم سراغ بحث سقف ورزشگاه اولد ترافورد و اینا میریم. اولا بگم که الان شما این روزها رو میخونی، دوباره آقای هومن از توکیو میاد برامون پیغام میذاره، میگه که رضا من چیز که من کار کافه کردم و رضا رو درک میکنم و اینا. بندگان خدا چون احتمالا خیلی شناخت دقیقی از شما ندارن، گول این ظاهر فریبندتون رو میخورن و باورشون میشه، نمیدونن که بالاخره شما اونجا رئیس هستین، یه فرانچسکوی هست که شما میگی پنیر رو کجا بریز اون میریزه و تبدیل به لازانیا میشه و میفروشه و مدیریت میکنین در واقع اون فضا. این نکته همین اول کارم من یه تشکری بکنم از همه بچه هایی که کامنت گذاشته بودن تو این قسمت برامون تو کست باکس، چون خیلی و تعداد کامنت ها زیاد شد، خیلی کامنت های دقیق و خوب و جذابی هم بود. آقای خلیل تاجیک هم برامون کامنت گذاشته بود و گفته بود اون آهنگ پایانی اپیزود قبل که افغانستانی بود و یه خواننده افغانستانی خونده بودش، گفته بود که منو یاد کشورم انداختین و خیلی این غربت داره ما رو اذیت میکنه و خیلی حس خوبی داشت. که اجازه میدیم که یکم از حاشیه ها دور بشیم، من سلام کنم در 24 اردیبهشت ماه و در قسمت 72 پادکست فوتبال تراپی در خدمت آقایان امیرعلی و رضا هستیم. امیرعلی یک پارچ آب آورده، همجوری هی داره میریزه رو سرش و هی میخوره و اینا. دو سه روزم بود که ما از سرنوشتش هیچ اطلاعی نداشتیم و خیلی نگران شده بودم من، رو گفتم خدا نکرده اون ادامه نقاهت هفته پیش نکنه باشه، چون بالاخره تو این سن و سال مریضی که به جون آدم میفته به این راحتی ها بیرون نمیره. بعد دیدم که نه، کار به درگیری فیزیکی کشیده و شروع کردن یه سری برخوردهای فیزیکی کردن با کسایی که رو اعصابشونن و اینا. اولش میخواستم بپرسم که ماشین داشتن چه حسی داره، ولی الان میخوام بپرسم که حسی تو رسالت به بیمه برامون در یک جمله بگی.
سلام میکنم. ماشین داشتن خوبه، خیلی خوبه. بیمه داشتن نمیدونم که خوبه یا نه و برای کی خوبه. نهایتا مثل این که به نفع اون بیمه، چی میگن؟ بیمه گر. آره، برای اون مثل این که بهتره تا بیمه گذار. و
آفرین، من میخواستم یه
آره،
توضیحی در این زمینه بدم، چون حال من یک دوره کوتاهی در صنعت بیمه یک کاره کردم. خیلی سر این عنوان بیمه گذار بحث هست. شما بیمه گذار به نظرتون با دالزال درسته یا با زره ای؟
سخت شد. فکر میکنم احتمالاً با دالزال.
با دالزال، همون مسئله که شما براتون پیش اومده، یعنی
آها، بس همون. همون
بله،
خاطر همون من اون
در واقع بیمه گذاریه ولی درستش با ذره ایه.
بله
بله
بله بله،
خواستم این توضیح رو بدم که
از گذاردن
پادکست
اون امره. بله
دقیقا دقیقا، ولی ذره ای یعنی به جا آوردن اون امر.
بله، من چون اون مورد اول برام اتفاق افتاده بیشتر، واسه همون اون بر من مستودی شد.
امیرعلی چند تا اپیزود هی چیزهای مختلف برش مستولی میشه.
آره به خدا، یعنی نمیدونم چه حکمتیه که من هر نزدیک هر اپیزود این بلاها سرم میاد.
شما یه لطفی بکن، یه خروسی بکش بمال به چرخاش،
چرخهای بیمه،
به چرخهای زندگی. حالا طرفداران محیط زیست علیه این پادکست میشورند. محیط زیست نه، این طرفداران حیوانات و اینا، من از تمثیل
آره.
استفاده کردم. بله
بله بله بله.
آقا من می‌خواستم بگم شما دو تا دوست عزیز خیلی زیر پوستی قشنگ نفسای خیلی چیزی اومدین ها، خیلی فقط یه ذره شکست نفسی میکنین بعضی وقتا، میکنم فقط میخوای منو سر منو به آب بدین، ولی خب خیلی زیر.
اسم تو بعد در رفته.
نه رزا جون، شما یه مدتی از مام میهن دور بودی، یه سری اصطلاحات معنیش تغییر کرده. حالا اینکه مثلا شما یه خودی بریز به بال به چرخهای زندگیت که چیز بدی نیست که. ببخشید تا قبل این اپیزود تو دیکتت خوب نبود، بعد از این اپیزود تصمیم گرفتی که مطالعات فارسی و اینا رو راجع به معانی کلمات فارسی تعمیق کنی. من اگه اجازه بدی میخوام راجع به فوتبال گذاردن یه خورده صحبت کنم و بریم که داشته باشیم. طبیعتا باید با بازی آرسنال یونایتد شروع بکنیم که یه جورایی مهمترین بازی این هفته بود، و اگه من بخوام راجع به کیفیت بازی حرف بزنم میخوام بگم که حالا از زاویه دید آرسنال اگه بخوام بگم، آرسنال اصلا خوب بازی نکرد و بازی بود که خیلی دست و دل من درزید و خیلی واقعا استرس کشیدم توش تا تموم شه. ولی خب از اون طرف هم یونایتد هم به نظرم خوب بازی نکرد. البته که میگم من غافلگی شدم، به نظرم یک ایده های تنهاخ داشت که داشت کار میکرد، به خصوص تو نیمه اول غافلگیر شد به نظرم آرسنال با اون مدلی که با آمرابات بازی کرد و با دالو، فکر کنم یه خورده غافلگیر کرد آرسنالو، ولی تهش از همون جایی که همه حدس میزدن ضربه خورد. ضمن اینکه حالا برونو فرناندز هم به این بازی نرسید، ولی دوباره کاسمیرو رو گذاشت در دفاع آخر و استاد یه آفساید شاهکار پر کرد و خلاصه توپ رفت توی گل و با همون یه گل هم تموم شد. راجع به این بگیم چون بازی خیلی یعنی حواشی و ماجرا زیاد داشت، به غیر از حالا تیکه تاکتیکال ماجرا که من راستش خیلی نمیخوام راجبش حرف بزنم، ولی شما از زاویه دید یونایتد بگین. این حرف منو قبول دارین که یونایتد بهتر از چیزی که میشد متصور بود حداقل بازی رو شروع کرد؟
من دلیلش رو میگم بهت از زاویه دید خودم. راجع به کلمه کیاس صحبت کردیم و یکی از نکات کلیدی که شاید حداقل جلوی تیمای بالای جدول اونا رو، یعنی حریفای یونایتد رو به دردسر میانداخت، همین قضیه بود. یعنی قضیه آشفتگی تاکتیکی یونایتد و اینکه هیچی سر جاش نیست، از نبودن بازیکن‌ها بگیر تا تفکرات تاکتیکی آقای تنهاخ و بقیه آدمایی که در جاهای مختلف چه به اجبار چه به انتخاب بازیشون میده، یک بی‌نظمی عجیب و غریبی در طول این فصل، در طول بازی‌های، در تمام بازی‌های یونایتد بود که نمودش تو بازی‌های با تیم‌های بالای جدول پررنگ‌تر می‌شد. از این نظر که اون تیم حریف نمیتونست حدس بزنه که این بی نظمیه رو چجوری باش برخورد بکنه. فکر میکنم این بود، یعنی واقعا من بازم تو این بازی هم نمیتونم بگم نقشه یا تاکتیک خاصی از تیمم دیدم، و مگر چیزای موردی شاید میگی مثلا یا یه جا به جایی مثل آوردن آمرابات تو ترکیب اصلی، ولی واقعا ندیدم و فکر میکنم همین آرسنال اذیت کرد. یعنی یه جدای مربی که فکر همه چیز رو میکنه، اینقدر وسواس فکری داره، همه چی رو منظم میچینه، یه وقتی همچین چیزایی میتونه اصلا شوک وارد کنه به تیم مقابل. ولی و فکر میکنم رو همین بی نظمی ها، رو همین مسائل اینجوری میشه یه اتفاقات پیش بینی نشده بیفته که این فکر کنم خیلی آرسنالیا رو اذیت کرد، آرتتا رو و هواداراش مثل شما رو. من بیشتر از این زاویه میبینمش تا اینکه بگم که مثلا آقای تنهاق نقشه خاصی واسه این بازی کشیده بود.
والا راجب آرسنال، والا گفتید خیلی خوب بازی نکرد اینا، من فکر کنم حرفه‌ای بازی کرد. فکر کنم یکی از بازی مهمشون بود که بعد میبردن سه امتیازو میگرفتن که اون بالا میموندن، که اومدن حرفه‌ای بازی کردن. خب گل زدین درسته، ولی خب روی دفاعتون دفاع خوبی دارین، خوب دفاع کردین، سلیبا و کاپیل خیلی خوب بازی کردن و با اتکا به دفاعتون بازی رو در آوردین. بازی حرفه‌ای بود. حالا آره بریم تو بدنش بگیم مثلا باید بهتر بازی میکردن رو مثلا اینجوری اونجوری، آره میشه خیلی راجب حرف زد، ولی سه امتیاز میخواست سه امتیاز هم گرفتیم. راجب یونایتد که میگی بد بازی نکرد، آره منم میگم بد بازی نکرد، و با توجه به بازیکنایی که تو زمین بودن و مصدومایی که ما داشتیم و نیمکتمون و نمیدونم بازیکنای جوون و یه سری بازیکنایی که نیمکت تو نیمکت بودن کل این فصل، نمیدونم امروات مثلا خیلی بازی نکرده، اومده بود مثلا بازی میکرد و مکتومنی که مثلا حالا حالت خوب بوده تو موقعی که اومده تو زمین، ولی خیلی فیکس نبوده، بتونیم بگیم آره بعد بازی نکنه. ولی ما راجع به اورتون که حرف نمیزنیم، راجع به مثلا کریستال پالاس که حرف نمیزنیم که بگیم حالا مثلا آرسنال رفت اونجا مثلا اونا هم خوب بازی کردن. یکی راجع به یونایتد داریم بازی میکنیم، یونایتدی که فکر کنم بازی آخری که ما تو لیگ برتر بردیم 4-2 شفیلد ونزدی شفیلد بردیم و الان فکر کنم 7-8 تا باخت دادیم، یعنی افتضاح همینجوری بگم، یعنی از افتضاح اونورتر که ما تو خونه خودمون میایم حالا مثلا یه گل از آرسنالی که تو کورس قهرمانیه بخوریم. بعد بعضیا حالا این ور اونور من شنیدم خوب بازی کردن و نمیدونم حالا بعد نبودم، بله تو دفاع حالا بهتر بودیم، میزنه هماهنگ تر بودیم، اونجوری اتوبان نبود داستان و یه ذره پوشش بهتری داشت کاسمیرو و با توجه به مصدومیت و داستان خط دفاعیمون آره بد نبودیم، ولی را تو حمله که اصلا مثلا حالا یه کارایی میکردم من نگاه میکردم میگفتم اوکی خیلی بالا یه کارایی داریم میکنیم، ولی اصلا تو تصمیم گیری اون جلو که یه پاسایی خب حالا شما میری تو اون پشت محوطه جریمه حمله داری میکنی، ولی تصمیم گیری یا افتضاح که مثلا پاسه و بعد میده پاس رو به جلو بده پاس رو به عقب میده نمیدونم سانتر باید بکنن نمیدونم نگه، اصلا یه عذاب آور، یه داستانی که فکر میکنم مثلا اگه یه دونه آدم یه آدم بی طرف ببینه فکر میکنم مثلا یه تیم یک آدمی که یونایتد نشسته فکر میکنم مثلا یه تیم در حد مثلا لیگ مثلا چه میدونم ولا مثلا پایین لیگ برتر یا مثلا دست دو نمیشه که ما تو خونه خودمون بیایم بازی کنیم بعد مثلا یکیش هم ببازیم بعد غالب این باشیم که حالا یکیش هم باختیم حالا زیاد گل نخوردیم، ما باید بیایم اینجا مثلا به شما 6 تا گل بزنیم اون 8 رو تکرار کنیم نمیدونم جلوی قهرمانی شما رو بگیریم شب رو بهتون سخت کنیم بازی رو واسه شما سخت کنیم، میدونی یه بازی قشنگ و یه بازی که خاطر انگیز بشه. حالا مثلا تو این بازی که خیلی هم مثلا قشنگ و خاطر انگیز بشه مثلا شما هم ببرید، ولی باید یه روح نمیدونم جنگندگی نمیدونم یه چیزی از خودمون نشون بدیم که اینا هیچ کدوم نبود، بله در حد متوسط بد نبودیم و آخه میدونی موقعی کسی هم نداشتیم که بیاریم تو زمین واسمون تغییر خاصی ایجاد کنه، مثلا آنتونی بود دیگه به غیر از اون که دیگه کسی خاصی نبود، ولی میگم حالا آرسنال حالا بگم یکی از بازی نسبتا ضعیفترش بود، ولی شما این بازی واسه تون مهم بود، مهمترین بازی تو بود، ولی به صورت حرفه‌ای برد و اینم از وضعیت خدا رو شکر، خدا رو شکر که هفته دیگه این فصل تموم میشه من راحت می
اینو پایان هر بخش صحبتات بگو که تاکید مؤکد بهش میگیم ما تو فارسی. آقای امیرعلی چرا وقتی گفت آنتونی شما میخند؟
من داشتم به همون صحنه‌ای که دوستم وارد شد به زمین نگاه فکر میکردم چرا اونجوری کرد، یعنی واقعا چرا هر دفعه اصرار داره که خودشو مضحکه خاص و عام کنه، اون چه قیافه میگیری به خودت، یعنی شما بخوای که خیلی جدی هم به نظر بیای اون کارو بکنی هم با اون چیزایی که قبلا نشون دادی همه میخندن به شما و نمیدونم چی فکر کرده پیش خودش دیگه، کلا دوست داره که سوژه بشه رفیقمون.
الان چه میدونم مسی بود داشت میمد تو زمین اون حرکت رو میکرد کسی بهش خورده نمیگه بابا بیا سرت بنداز پایین بیا تو زمین یه کاری بکن بعد اگه گل زدی اون حرکت های جلف انجام بده.
آخ جون رضا داره عصبانی میشه، شنوندگان محترم این نوید رو میدم که دقایق دیگه برنامه شاد و منفرحی در این پادکست خواهیم داشت، ولی این چیز رو فکرم نگفتیم تو این پادکست. دو بازی قبل بود که بود آنتونی یه گل زد بعد رفت این عروسکه رو در آورد عکس گرفت باش، از کنار زمین گرفت باش عکس گرفت، عکاسه مصاحبه کرده بود گفته بود عکاسه آقای آنتونی ظاهرن، اینو هر دفعه آفیش میکنه کنار زمین با این عروسکه که اگه گل زدم اینو بده من برم اونجا وایسم عکس بگیرم، بعد این عروسک سونی که فکر کنم اگه شدن بعد یارو فکر کنم 25 تا بازی همینجوری میرم تو ارزش نمیتونه عکس بگیره، بالاخره خوشحال شده بود که این ماموریت هم با موفقیت انجام داد، دست از سر کچل ما برده، ببخشید دست از سر ما برده.
خواهش میکنم. یه میمی هم در اومده بود اونجایی که تنهاخ داشت باش صحبت میکرد، گفتش که برو به این تو زمین به این فکر نکن که اونا بازیکن جدا بازیکن آرسنالن، برو یه جوری بازی کن که انگار اونا دوست دخترتن.
خوب بود. ببین چند تا نکته داشت. یکی این که به نظرم تاکتیک واضح تنهاخ که تا حد زیادی هم نیمه اول آرسنال رو غافلگیر کرد این بود که توپا رو بلند بندازه جایی که نقطه کور گابریل و سالیبا است و اونجا دو تا بازیکن یونایتد میرفتن به سمت توپ، یعنی معلوم نبود کدومشون میخوان سر بزنن. معمولا هویلون میرفت و مکتامینه و پشت سر اینا گارناچو و عماد فرار میکردن و توپا بهشون میرسید اون کناره ها و قبول دارم که تا اونجا ظاهرا برنامه‌ریزی شده بود، بعدش دیگه خیلی کار خلاقانه ای نمیکردن. ولی چند تا صحنه اشتباه آشکار آرسنالیا داشتن، این باعث میشد که یه سری توپ لو بدن و توپ ها بلافاصله میرفت توی دفاع که واقعا سالیبا به نظرم خیلی کمک کرد که اشتباه نکنن توی اون صحنه ها، به جز یه صحنه که فکر کنم تو نیمه دوم بود که گارناچو اومد تو عرض حرکت کرد و من نفهمیدم توماس پارتی و فکر کنم ساکا بودن یهو رفتن به سمت راست، یعنی در حالی که گارناچو داشت میومد به سمت چپشون این دوتا با هم دیگه رفتن سمت راست و یهو خالی شد اونجا و اصلا نفهمیدم چی تو مغز اینا گذاشت. ولی غیر از اون خیلی اتفاق، یعنی درسته که یونایتد غافلگیر کرد آرسنال رو، ولی واقعا خیلی موقعیت گل 100 درصدی نبود که بگیم که مثلا میتونستن بعد اینکه گل خوردن برگردن به بازی. من در مورد بازی آرسنال یک مسئله داشتم، توی مثلا 7 8 دقیقه اول بازی به مفهوم واقعی یونایتد تو قوطی بود، یعنی همین از پشت محوطه توپ نمی اومد این طرف در و من نمیدونم یهو چی شد که تیم کشید عقب و تا دقیقه 20 کاملا بازی رو داد به یونایتد و دقیقه 21 به نظرم اون گله خورده جریان بازی رو عوض کرد و این رفتار رو من چند دفعه تا حالا تو آرسنالیا دیدم و فکر میکنم این ترس، یعنی اگر توی اون 5 6 دقیقه گل میزد آرسنال شاید بازی میرفت به سمت بازی پرگله مثلا 3 گل و 4 گل و اینا، ولی وقتی نتونستن تو اون 4 5 دقیقه که خیلی هم فرصت های خوبی داشتن گل بزنن، به نظر با یک جانب احتیاطی اومدن عقب که بیشتر گل نخورن و اینو تا آخر بازی هم حفظ کردن. از یه جهتهایی من بدم نیومد از این مدل فکریه، هرچند که آرتتا در مسابقه بعد بازیش گفت که ما بد بازی کردیم، خیلی توپ لو دادیم، نباید این اتفاق می افتاد، ولی من فکر کنم این جانب احتیاط رو حتی خود آرتتا هم تأکید کرده بود به بازی کنم و یه جورایی من بدم نیومد که یکم سیاست مداران آرسنال بازی رو تموم کرد، یعنی خیلی هم به آب و آتیش نزد، ریسک زیادی قبول نکرد، خیلی بسته بازی میکرد تو دفاعی. چندین صحنه دیدیم مثلا گارناچو تو محوطه جریمه که صاحب توپ میشد 4 تا بازیکن آرسنال میریختن سرش و خیلی دفاع فشرده و بسته و کم ریسکی رو چید، ولی خب مثلا به نظرم پدیده بازی عماد دیالو بود که من نمیدونم چرا اینو بازیش نمیده، یعنی مثلا از هر 10 تا بازیکن دیگه یونایتد خیلی بازیکن بهتری بود و واقعا اذیت کرد. یه شایعه بعد از بازی در اومد که بازیکنهای یونایتد با هویلوند حال نمیکنن و بهش پاس نمیدن و بعد یه آماری در اومده بود از مثلا 7 8 تا بازی آخر یونایتد و پاس هایی که به هویلون تو محوطه دادن که همش 0-1 0-1 0-1 اینجوری بود، یعنی واقعا هم پاسی بهش نرسیده در محوطه. حالا من راستش خیلی این افسانه ها رو قبول ندارم ولی نمیدونم، حتی مصاحبه ای که خود تنهاخ 2 هفته پیش کرده بود گفته بود من بازیکنایی که میخواستم و نتونستم بگیرم، یه مهاجم نوک خوب میخواستیم رفتن اینو گرفتن، حالا بچه خوبی هم هست و اینا، اینجوری مصاحبه کرده بود در حالی که خودش به نظرم هویلوندو اصرار کرد که خریدن بمونه. ولی نمیدونم حالا شما رضا شاید به طور خاص این خبرها رو اونجا خیلی خوراک رسانه های انگلیسی اینجور خبرسازی و این، تو چنین چیزی شنیده بودی اصلا؟
منم شنیدم متاد منم فکر کنم 60-70% شایع است، واسه اینکه اصلا کل منچستر نگاه کنی، یونایتد نگاه کنی، تو این 2 3 فصل اخیر اصلا خیلی میدونی ما مهرای نداریم که به غیر از برونو فرناندز که خیلی موقعیت سازی کنم واسه مهاجم، مثلا ما حتی اون موقعی هم که رونالدو بود بغیر از اون فصل فکر کنم فصل این بود که کووید بود 2019-2020 بود که خیلی مارشیال و گرین بود و رشفورد خیلی فیت شده بودن و گل می زدن. خیلی تیمی نیستیم که موقعیت واسه مهاجم نوک فراهم کنیم. مثلا یه تیم مثل سیتی رو نگاه کنیم، حالا یه آمار دیگه اونجا بود که مثلا تو بازی که فکر کنم به بنلی بود 4 تا زد اگه اشتباه نکنم، 6 تا واسش موقعیت ایجاد شده بود. یعنی ما این موقعیت ها رو ایجاد نمی کنیم. این دلیلش فکر نمی کنم این باشه که حالا با از اون، حالا اولا بگو به تو چه که مثلا تو از این بازیکن سبکش خوشت میاد یا نمیاد. مثلا تو بازی تو بکن، تو حرف مربی رو گوش کن، کاری که اون ازت میخواد انجام بده. چیکار داری این بازیکن مثلا استایلش چیه و نمیدونم اون کار مربی، اصلا اگه این بازیکن این دیدو دارن و این نظرات دارن، بعد یه پس گردنی واقعا هر کدومشون بخورن تیم ما رو اینا بگن کشیدن دیگه، تعارف که نداری. ولی فکر میکنم البته احتمالا شایع است، ولی خب در این که تنهاک مالا مثلا البته این پشت پرده رو نمیشه چیز که من فکر کنم این، چون یه مصاحبه با گری نویل داشت گفت ما بخواستیم بریم واسه هری کین، گفت اونجا فکر کنم این انتخاب دومش بوده، حالا شاید منظورش این بوده. و بازیکن جوونی شاید مثلا 2 فصل 3 فصل آینده برسه به اوج. و راجع به آرسنال هم میخوام یه چیزی بگم که میگه آرتتا گفت خوب بازی نکردیم، فکر نمی کنم وقت انتقاد از آرسنال باشه الان، اصلا خیلی بی ربطه میدونی، چون که شما الان یه بازی خیلی مهم داریم، بازیتون هم بردین، حالا خوب بازی نکردیم، بعضی وقتا این تو یه تورنمنت یه توی فصل فوتبالی اتفاق میفته که تیمی که خیلی خوبه و تو کورس قهرمانیه یه بازیایی رو بد بازی میکنه ولی نتیجه رو میگیره، این مهمه، خوش شانسی هر چی هست. و این هم از این، خدا رو شکر داره تموم بشه، خدا رو شکر 1000 مرتبه خدا رو شکر.
یه نکته هم که میخواستم بگم در مورد حالا این قضیه که جفتتون گفتین در مورد سبک بازی آرسنال، ما هر چه قدم فکر میکنم، حالا اینو به عنوان یه طرفدار یونایتد نمیگم، به عنوان سابقه ای که حالا وجود داره و یه فکت دیگه، هر چه قدم که یونایتد تو دوران پایینش باشه و اوضاع خوبی نداشته باشه، همیشه برای مخصوصا رقیبای مستقیمش بازی کردن تو اولترافورد کار آسونی نیست. حالا میگم هر چقدر تیم اوضاع خوبی نداشته، جو استادیوم، تماشاچیا، اون رقابتی که از قدیم هست، همیشه این فضای روانی رو به وجود میاره، یعنی سنگینی روانی برای تیم حریف به وجود میاره. و فکر میکنم به نظر منم اون تاکتیکی که آرتتا انتخاب کرده بسیار عاقلانه بود که با حداقل ریسک بازی رو جمع کنه و ببره. چون اگه مثلا میگم با همه بازی نچندان خوب یونایتد اگر دری به تخته میخورد و گل میخورد از یونایتد، کار آرسنال خیلی سخت میشد برای اینکه بازی رو ببره. و فکر میکنم آخر بازی هم قشنگ مشخص بود این قضیه تو چهره آرتتا، تو بازیکنهای آرسنال، ولی جمعش کردن قضیه. یعنی میگم خیلی عاقلانه بود که ریسک زیادی رو بر نداره و بر نداشت. و خیلی همونطور هم که رضا گفت، تو روزی که شاید خیلی عالی نبود آرسنال، 3 امتیاز رو گرفت و این به مهمترین چیزی که براش بعد اتفاق میفته.
آقای تنهاخ از خیلی از جنبه ها آدم و یاد خیلی از ستاره ها، سلبریتی ها، چهره های شاخص در صنایع مختلف میندازه، ولی لباس پوشیدنش خیلی منو یاد ناگلزمن میندازه. این چه ترکیبیه واقعا؟ یعنی اینا مدیر برنامه هم دارن، من نمیدونم واقعا چرا. یعنی تو بازی که تو میدونی اینقدر قرار دیده بشی و اینا، مثلا اون کتونی با اون کت کرم، بعد اون پیرنای، یعنی اون تیشرت ها و پیرنای که زیرش میپوشن، دیدی دیگه هاش چیز داره، پرچم داره، یه مدل عجیبیه واقعا. و اینم بدتر اعصاب، به نظرم رو اعصاب همه داشت راه میرفت. الان یه سری طرفداران حقوق تنهاخ هم دوباره به ما اعتراض میکنن که چرا آدم ها رو قضاوت میکنین اینا، ولی خب بالاخره به نظرم من و شما هم وقتی مثلا میخوایم بریم مهمونی فکر میکنیم که اونجا قرار دیده بشیم و اینه، خورده مراقبیم که انتخابمون انتخاب درستی باشه. و ولی ما بله در این پادکست به سلایق مختلف احترام میذاریم، به جز امیرعلی که الان میخواد یه چیزی بگه.
نه میخواستم بگم که تو آژاکس خیلی خوشتیپ و خوشتیپتر بود واقعا نسبت به اینجا، خیلی تیپای قشنگ و بروز و خوبی میزد. اینجا کلا دوستمون همه چیش دچار تغییرات مختلف شده.
آه مطمئنم مردمانی از سرزمین فارس برامون کامنت میذارن و میگن که اون آرتتاتون خوبه که یه پیرن سیاه میپوشه، به شلوار خاکستری همین یه دست لباسو داره احتمالاً. ولی خب
راستم اونو که دیگه راست میگن، خداییش چی آخه 100 سال همین ریخته.
آره از اینا مثل آقای واندرلی لوکسامبورگو و آرتتا هم 300 تا از این لباسا داره، هر روز یکیشو میپوشه مثلا. آقا آها یه چیز دیگه بگم بعد بریم سراغ ریزش باران نه الهی در اوترافورد. ساوتگیت هم یه مصاحبه کرد و گفت که ازش پرسیدن درباره مذاکره با یونایتد، گفت که بله یه مذاکره با من شده ولی الان فقط تیم ملی تیم ملی تیم ملی، من تمرکزم روی جام ملت هاست. حالا به نظر شما بله یه مذاکراتی با من شده یعنی اینکه من ریجکت کردم یا نه من گفتم آقا در خدمتتونم ولی بعد از جام ملت ها؟
والا اگه اینو این اینو گفته، من فکر نمی کنم اگر ریجکت کرده بود گفتش که من تصمیمی ندارم اون چیزایی، ولی گفته فعلا فقط تیم ملی. من چون فکر کنم رفیقش چیز دیگه اون دن اشورت و اینا یه جای قبلا هم با هم دیگه کار کرده. من اگر ایشون بیاد سرمربی تیم ملی بشه، تیم یونایتد بشه، واقعا من فکر کنم خودم با چوب برم اونجا چوب بکنم تو آستینش. آقا اینا چیش به من یونایتد میخوره؟ من نمیفهمم این مثلا چه کارنامه درخشانی داشته. بهترین تیم دو فکر کنم 50-60 سال انگلیس بازی کنه، از لحاظ بازی کنه تیمی که انگلیس داشته این تیم رو گرفته دستش، یه جام باهاشون نبرده، حالا یه فینال باشون رفته. اصلا من نمیفهمم ربطش به یونایتد واقعا چیه، چی فکر میکنن. شاید نمیدونم، شاید اون نفر گرفت دیگه، گفتم این احتمالا یه آدم بله قورباغه از این تریپ های کارمندان دیدی که دستمال به دست رئیسن، مثلا هرچی اون میگه همه کارا رو میدن به اون میکنه. اینم یا همچین حالتی رو هم بره. آدم بدی نیست، من مشکل شخصی باش ندارم، من تو تیم ملی انگلیس هم بود خیلی دوستش داشتم، از لحاظ مربیگریش دارم صحبت میکنه و اون سیستمش، یه همچین شخصیتیه میدونی، مثل یه آدم گردن کلفته مثلا چه میدونم که هم حرف گوش بده هم عقاید و نظرات خودشو داشته باشه، حرفشو به کرسی بشونه. این من تو این نمیبینم، تو این آدم نمیبینم. راجب لباس آقا تنهاگم خواستم بگم یه نکته، لباس های اتفاقا لباس های مارک داره، کتای تکه نمیدونم تیشرت خوشگله، ولی نمیاد به ایشون. فکر میکنم اگه تنی یکی دیگه بود خیلی شیکتر میشد. من میکنم بعدش هم این آدم میلیونره، اصلا بسش مهم نیست میدونی که مثلا تو تلویزیون راجع من چی فکر میکنم چی نمیکنم. یه شخصیت چیز داره، درویش مسلکی داره.
والا اگه براش مهم بود راجع من چی فکر میکنم چی نمیکنم که این مصاحبه رو نمیکرد. بعد این بازی هم گفت که ما یه بار با ترکیب اصلیمون تو این فصل بازی کردیم و با این هم مصدوم مثل این میمونه که شما یه شناگری رو دستشو ببندی بگی شنا کن. حالا از من توقع چی دارین؟ یه همچین فهوایی بود در مورد اون یه نقل، یه در واقع مسئله شما استفاده کردین رز جون. ما خیلی وقت در فارسی از استفاده یعنی به دست گرفتن دستمال استفاده نمی کنیم، از خاراندن پاچه استفاده می کنیم برای
دیگه میگفتن
چی؟
بگم
نه 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 قطع و وصل شد، گفتم جمله تو دوباره بگو نه اینکه فهوای کلام بگو.
گفتم زمان ما از یه چیز دیگه استفاده میشه.
خیلی ممنون.
از زمان یه سریالی بود فکر کنم جواد رضویان توش بازی میکرد.
بله پاورچین.
بله پاورچین. بله
پاچه خاری از اونجا اومد، حالا نمیدونم قبلش بود یا نه، حالا
هم وزنش اومد دیگه. بله
دستمال به دستم اینم بود، ولی خب اصلیش یه چیز دیگه. اگه خواستی بگو بم.
خیلی ممنون. ما پارت اول پادکستمون داره الان تموم میشه، بریم یه آهنگی بشنویم. میگه تو رکورددار رو شکستی، تقدیم به آقای تنهاخ. برمیگردیم.
Tu pones nombre y viste, tu pones nombre y viste, tu me seguís casi viste. مثل تو ندیدم، تو یه قسم نشنیدم، نه قدیما و نه حالا، هیچ که نیست اونقدر بارا. کسی مثل تو بلد نیست هم بخواد یک باشه هم بیست، تو رکوردارو شکستی، توی هر قلبی نشستی.
باب مجبور شدیم که یه تایم آوتی بدیم، یک آب سردی رضا بنوشه که بتونه پادکست رو ادامه بده، چون داشت وارد یک فضای خطرناکی میشد. خدا رو شکر من میخوام استراحت این چند دقیقه رو رفت بدم به فضای خیلی رومانتیک ورزشگاه اولد ترافورد بعد از پایان بازی، که کلی ویدیو اینا ازش در اومد و ما خیلی خوشحال شدیم که جاهای دیگه هم اینجوری میشه، یهو امکانات نخکش میشه و پای سر هم یه چیزایی خراب میشه و اینا. تو اولد ترافورد رفتی آقای رضا؟
بله قربان، من یه دفعه داخلش رفتم، دو سه دفعه اونجا بیرون نشدم، میچرخیدم
ببین این صحنه هایی که داشت. حالا یه فرضیه خیلی ثابت شده وجود داره، اونم اینه که در انگلستان باران زیاد میبارد، بنابراین احتمالاً همه چیز باید آماده بوش، یعنی این شرایط باید مثل دبی نیست که جوب نداره و بارون میاد همه جا رو آب میبره، قاعدتا همه باید آماده این ماجرا باشن. ولی این تصویرایی که همونجوری شور شور داشت از اونجا از سقف ورزشگاه آب میریخ پایین، بعد یک دوتا ویدیو هم من دیدم که تو رخکن آرسنال هم داشت همونجوری آب از سقف میومد تو. نمیدونم اصلا، من نمیدونم همچین سابقه ای در اولد ترافورد وجود داشته یا نه. زمانی که اینیوس اومد مالکیت 25% رو خرید، خیلی صحبت این بود که یکی از اولویت‌های جدی باشگاه باید بازسازی اولد ترافورد باشه، چون ورزشگاه کهنه ای شده و امکاناتش خیلی به نسبت مثلا این ورزشگاه مثل تاتنهام آپدیت نیست. ولی من اصلا فکر نمی‌کردم که در این حد ممکنه باگ‌های جدی داشته باشه ورزشگاه.
به لحاظ چیز نمیگم که مثلا توجیه کنم اینا، این چند روز این از دیروز اختار هواشناسی بوده، یه حالت رگبار و رعد و برق و طوفان خیلی شدیدی افتاد مثلا اتفاق میافته که تو منچستر دیدیم، یعنی یه چیز عجیب غریبی بوده. گفتم منچستر خیلی بارون میاد، من تو خود منچستر یه همچین بارونی تا حالا ندیده بودم، یه چیز افتضاحی بوده، خیلی شدید بوده، در حد مثلا نیم ساعت 45 دقیقه. حالا گفتم لندن هم مثلا حالا یا امشب یا فردا صبح یه همچین اتفاقی قرار بیفته. ولی در این که ورزشگاه سوراخ داره و نمیدونم در و پیکرش در از کار افتاده و در بود آقون و جا در اومده و تعمیرات میخواد، این در شکی نیست. ورزشگاه قدیمیه، خیلی مثلا چه میدونم یه وصله زدن این ورنه این ورنه درست کردن، چیز کار اساسی درست حسابی خیلی وقت این ورزشگاه انجام نشده. میری نگاه میکنی از لحاظ ظاهر و قیافه خیلی تری تمیز و شیک و بیرونش نما فروشگاهش اصلا با ورزشگاه ایران که خب قابل مقایسه نیست، میدونی اصلا اونجوری مقایسهش نمیخوایم بکنیم. ولی از لحاظ اینکه یه سیستمای مثلا مقابله با بارون رو نمیدونم چجوری کنترل کنیم تو این شرایط مثلا جوی یه دفعه عجیب غریب، این امکاناتو نداره. میگم این اتفاق اگه مثلا تو استنفورد بریج اپ میافتاد یا مثلا تو ورزشگاه فولان، حالا مثلا چه میدونم تاتنهام ممکن این اتفاق نمیافتاد ورزشگاهش، ولی شاید حتی تو آرسنال هم تو ورزشگاهش یه همچین اتفاقی همچین چیزایی رو میدیم، نه به این شدت ولی به خاطر اون حجم بارون و اینا دارم میگن. ولی آره این اولویتشون درست کردن استادیوم و زمین تمرینه. ولی خب ببین اینجا خونه ها قدیمیه دیگه، یه دفعه دیگه هم گفتم راجبه قسمت به راجب خونه ها اینا حرف میزنه، اینا خونه ها معمولا 50 سال نمیدونم حتی 100 سال قدمت داره، اون سیستم هنوز چه میدونم مثل ایران یا مثلا حالا شهر تهران رو مثلا بخوایم مثال بزنیم اونجور نیست که خونه ها نوساز باشه، دارن میسازن آپارتمان سازی میکنن. اینجا معمولا خونه آپارتمان سازی و نمیدونم خونه خراب کردن اینا تو محله های حاشیه مرکز شهر اتفاق به ندرت میفته، اجازه نمیدن. یه سیستم مثلا یه کوچه، شما الان کوچه ما رو ببینین همه خونه ها دو طبقه است، هیچ طبقه سومی نیست، یعنی آپارتمانی نیست، به هیچ عنوان هم مجوز به کسی نمیدن. خونه ها رو اجازه نمیدن شما خراب کنین، مثلا از نو بسازیم. یه معمولا یا هزینه هاش بالاست یا اینکه چی میگن نوسازی میکنن، اجازه داری نوسازی کنی، ترمیم و از مهندسین رو نمیدونم اینا که تجربه ساختمون سازی در انگلیس دارن دعوت میکنیم که توضیحات بیشتر اونا بده.
من داشتم الان نگاه میکردم سن ساختمون رو گفت اولترافور 1909 ساخته شده و خیلی عجیبه دیگه، یعنی 115 سال درسته میشه و رقم عجیبیه این سن این استادیوم، و حتما هم استادیوم های قدیمی تر تو انگلیس هستش. به نظرم خیلی جالب اومد، حالا اینکه نیاز به بازسازی داره که شکی درش نیست، و متاسفانه در ادامه فصل فاجعه باری که یونایتد از لحاظ فنی و بازی داشت این اتفاق هم شانس ما اتفاق افتاد واقعا. به قول رضا شاید حالا تو هر جای دیگه یا استادیومایی با سن مشابه تو انگلیس این اتفاق می افتاد همین حالت شاید پیش می اومد، ولی دیگه مزید برداشت تو این بازی که اینقدر روش زوم هست دیگه بیشتر به چشم اومد دیگه، یعنی همه چی این فصل خدا رو شکر تکمیل شد واسه ما.
ببین یه صحنه خیلی ابزوردی داشت، ویدئوهایی که وایرال شده بود خیلی پخش شده بود اینا، یه صحنه که دوربین میاد عقب که شدت بارون نشون بده، بعد اون عبارت تئاتر رویاها اون بالا میاد و همینجوری داره شور شور آب میزونه. خیلی این تناقض چیز جالب بامزه بود. ولی کلا در مبحث بازسازی ورزشگاه ها در انگلستان چند تا ورزشگاه هست که خیلی مسئله جدی دارن و کارشون یه خورده گره خورده. یکیش استنفورد بریجه که حالا رزام گفت که ورزشگاه قدیمی و به نسبت کوچیکیه، در اندازه های باشگاه چلسی واقعا نیست و چندین بار صحبت بازسازی شده و خب الان به خاطر مسئله هایی که باشگاه سر فرپلی مالی و اینا داره به نظر میرسه که حالا حالا ها منتفی خواهد بود سراغش رفتن. داستان سنت جیمز پارک نیوکاسل هم خیلی جالب و عجیبه به خاطر اینکه خیلی ورزشگاه سنتیه، جو خیلی خاصی داره و توی این موقعیتی که ورزشگاه الان داره امکان بازسازی جدی و افزایش ظرفیت و اینا توش نیست، باید برن یه ورزشگاه دیگه بسازن اگه میخوان این کارو بکنن. چندین بارم تا حالا نظرسنجی کردن از طرفدارا و خیلی با اکثریت آرا گفتن که نه آقا همینی که هست باید بمونه، اگر هم هر کاری بخوایم بکنیم باید در سنت جیمز پارک بکنین و اینم یه مسئله شده. آخرین چیزی که خوندم این بود که دیگه دارن تصمیم جدی میگیرن که ورزشگاه رو ببرن جای دیگه در شهر و حالا احتمالا یه کشاکش و دعوا و اینا، یعنی چندین بار از این زنجیرهای انسانی و دعوا و این داستان اتفاق افتاده. حتی یه بار اومدن پلن ورزشگاه جدید و تو متر توی بیرون ورزشگاه اینا زدن که مثلا ببینم واکنش تماشاگرها چیه و اینا، فکر کنم هنوز هم هست اون اطراف ولی اصلا و ابدا زیر بار ماجرا نرفتن. ورزشگاه اورتون هم که داستان شده سر همین فرپلی، یه بخشی از این جریمه فرپلی مالیشون به خاطر پولایی که سر اون ورزشگاه خرج کردن، ولی به نظر میرسه از این فصل یعنی فصل آینده قابل استفاده خواهد بود براشون. ولی در لول تیمای بالای جدول، حالا لیورپول که تازه بازسازی ورزشگاهش تموم شده افزایش ظرفیت داد، سیتی که خب تکلیفش معلومه، آرسنال معلومه، تاتنهام معلومه و به نظر میسه چلسی و یونایتد و نیوکاسل هم که باید یه فکر اساسی با حال ورزشگاه بکنه. بریم سراغ بقیه بازی ها. در دو بازی گذشته من خیلی امیدوار بودم که سیتی جلوی وولز و فولام امتیاز از دست بده، چون سبک بازی دوتا تیم جوری بود که میشد امیدوار بود به این ماجرا، ولی وولز که افتاده در یک سراشیبی بعد اینکه از سیتی باخت اونجوری، سه تا از کریستال پالاس خورد که خوبه امروزی خود راجعش حرف بزنیم، ولی در بازی با فولام 4-0 بازی رو برد و خیلی هم راحت برد، یعنی همجور تق و تق گل زدن. و یک اتفاق جالبی که توی سیتی داره میفته، ببین من نمیدونم اینو واقعا و نمیتونم بفهممش که آیا این یک برنامه ریزی دقیق حساب شده سرشار از وسواس و ابعاد و اندازه های مختلفه که در هر فصل در 5-6 هفته پایانی یهو یک بازیکن در سیتی تبدیل میشه به ستاره تیم، گل میزنه، از اون موقعیت بازی کلاسیکش خارج میشه، یهو یه کارهای عجیبی میکنه. ولی ماجرای جان استونز رو مفصل راجبش حرف زدیم و الان شما گواردیول رو میبینین که همینجوری پشت سر هم تو بازی سیتی داره گل میزنه، تو این بازی هم دوتا گل زد و دقیقا در هفته هایی که ممکنه کار سیتی با هالند گره بخوره و فودن اونجوری گلزنی نکنه مثلا چند هفته پیش، یا گواردیوله که این کار رو میکنه. و یه اتفاق دیگه که به نظرم خیلی پیاپی داره میفته در بردهای اخیر سیتی اینه که خیلی زود گل میزنن، یعنی اصلا نمیرسه به این که تو بخوای فکر کنی که حالا کار تیم گره بخوره یا نه. نمیدونم بازی رو دیدین یا نه، بازم مثل بازی وولز اینجوری بود که فولام خیلی خوب شروع کرد، یعنی موقعیت داشت، موقعیت گلزنی حتی داشت، ولی باز روی یه حرکت، دقیقا اولین حمله جدی که سیتی کرد با گواردیول گل زدن و بعد دیگه تق 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 پشت سر هم ادامه پیدا کرد ماجرا. و یه نکته دیگه هم بگم، خیلی پر حرف کردم، که عملا تفاضل گل هم جبران کرد سیتی، الان 3 تا فاصله داره با آرسنال با 2 بازی که در دست داره.
در مورد گواردیول که حالا صحبت کردیم و بازیکنایی که شاخص میشن مخصوصا تو پایان فصل برای سیتی، دقیقا این در حقیقت کردیتش رو باید به شخص، به هوش شخصی مثل آقای گواردیولا بدیم به نظر من، علی رغم میل باطنی. و اینکه یک خریدی که انجام میشه برای یک تیمی که پولدار هم هست و شاید میتونه هر بازیکنی رو به راحتی بخره و به دست بیاره، چقدر این خرید با فکر انجام میشه، چقدر درست انجام میشه، و حتی اگه تو مقاطعی از فصل یا ابتدای حضور اون بازیکن توی ترکیب تیم منچستر سیتی میبینیم که افتی وجود داره، بعداً بهمون ثابت میشه این افت فقط این بوده که نیاز به زمان داشته این بازیکن که با تفکرات همچین مربی آشنا بشه، با بقیه بازیکن‌ها مچ بشه. و این واقعا یه نبوغه دیگه، یعنی شما بازیکنایی رو که اصلا فکر نمی کنی تو یه جاهایی می درخشن که بسیار جالب توجه دیگه. جان استونز تو فست قبل بازیکنه شبیه اونم داشتیم و یه سریاشون که تو بلند مدت ها مثل استونز، مثل حالا گواردیو تو این بازی هایی که الان هستن، و یه سری هم حتی تو مقطعی تو تک بازی ها مثل ماتیو کوواچیچ. یعنی دقیقا تو حس میکنی که چقدر همه چیز درست برنامه ریزی شده تو ذهن این مربی و چقدر این پول درست خرج میشه، یعنی قشنگ ثمرش در بهترین جا و در جایی که مورد بیشترین نیاز وجود داره دیده میشه و خرج میشه. و به نظر من این چیزی جز برنامه ریزی و هوش بالای یه مربی و یه سیستم درست رو نمیرسونه.
آره، منم با کاملا موافقم. خرید درست حسابی، خرید فکر شده، دنبال بازیکنایی میرن که میتونه اینا رو تبدیل کنه به بازیکنایی مثلا حالا مثلا میگیم 5 درجه بهتر، 10 درجه بهتر توی لول های تو سوال های مختلف. ولی تو مثلا یه اگرم نتونن، میدونی جایگزینشو دارن، اینجوری نیست که یه نفر رو مثلا بگیرم بگم آخه ما الان نداریم اینو بیاریم و بذاریم از اون اول و توقع داشته باشه. مثلا مثال بارزش فیلیپسه که آوردن از لیز خریدنش، آوردن بازیکن جایگزینش هم داشتن، به این کم کم یه ذره بازی دادن، اون چیزی که میخواست نبود، ردش هم گردن رفت. میدونی معمولا سیتی تو پستای مختلف حداقل 2 تا بازیکن خوب داره، حالا یکی دیگر هم برن بخرن میشه نفر سوم زیر سایه اینا، کم کم میارن بهش توجه میکنن، بهش بازی میدن و ازش یه بازیکن خوب میسازن. سیتی تو این بازی هم همین میگفتن، مثلا تو این بازی احتمالاً من فکر کنم بازی اصلی که قهرمان رو مشخص میکنه فردا شب، سیتی قبلا این راه رفته، مشخص بود به فولام نخواهد باخت. من نظر من البته اینجوری بود، خیلی فکر میکردن که شاید تو این بازی یه امتیازی از دست بده، ولی به قول ایمان اما گل میزنه خیلی راحت، یار خودشون راحت میکنن و راحت کارو دنبال میکنن و گلای بیشتر هم میزنن. من گفتم گل اولو میذارم میرن سراغ این بازی پاسکاری، ولی خب این کارو نکردن، رفتن 3 تا گل دیگه هم زدن و قشنگ آب پاکی رو ریختم دست آرسنال که بازیشون بازی دیروزشون مهم بشه که شد و اون اتفاق افتاد. ولی فکر میکنم بازی فردا با تاتنهام بازی خیلی مهم باشه، نمیدونم از اون بازی هست که باید نشستید. شاید
یادت رفت بگی
فکر
که کاش زودتر این پاس تموم شو اینا.
میخواستم بگم چقدر حاشیه حالا ایجاد شده در مورد اینکه تاتنهام جلوی سیتی چجوری بازی خواهد کرد، که آیا یعنی میگفتن یه چیزیشم یعنی حساسیت بازی تاتنهام سیتی به این بستگی داره که امشب ویلا جلوی لیورپول چه نتیجه بگیره. خیلی این صحبت بود که اگر مثلا ویلا نتیجه بگیره جلوی لیورپول، دیگه انگیزه های تاتنهام برای اینکه مثلا سهمیه اروپایی بگیره خیلی کمتر میشه، از اونجایی که با آرسنال هم بدن شاید مثلا بازی رو وا بدن. خیلی از این صحبت ها شد که حالا ترجیح میدن اروپا برن تاتنهام یا آرسنال قهرمان بشه. این صحبت ها نمیدونم، حالا شما هم بگین که فکر میکنین توی سطح حرفه‌ای مثل پریمیر لیگ واقعا این چیزا میتونه اینقدر تاثیر داشته باشه یا نه. آقای پوستچوغلو هم توی مصاحبه گفتش که آقا من اصلا این چیزا رو نمیفهمم، اگه میشه یه تیمی مثلا بیاد یه مسابقه فوتبال و تو این سطح حرفه‌ای بیاد مثلا شل بگیره و اینا. منم به نظرم بعیده، فقط قضیه اینه که زور تاتنهام تو این تک بازی جلوی سیتی چقدر برسه، یا یعنی اینکه بخوان مثلا وا بدن و من بعید میدونم. حالا باز شما هم بگید.
به مهمترین نکته اینه که بازی خونگیه برای تاتنهام و اگه این چند بازی اخیر جو ورزشگاهشون رو دیده باشی، من خیلی بعید میدونم هر چقدر این نفرت از آرسنال زیاد باشه حاضر باشن وا بدن توی همچین بازی که اولا آخرین بازی خونگیشون هم هست و بخوان چیز کنن، بخوان که راحت حداقل بازی کنن. ولی از اینم نمیشه گذشت که اگر امشب که ما داریم حرف می‌زنیم تقریبا الان 5 دقیقه است بازی شروع شده فکر کنم، بازی ویلا لیورپول، اگه امشب ویلا نبازه عملا شانسی دیگه تاتنهام برای رسیدن به چمپیونز لیگ نداره و پنجمیش هم تقریبا قطعیه و بنابراین خیلی دیگه دلیلی هم برای به آب و آتیش زدن نداره. تاتنهام نمیدونم بازیشو جلو برنلی دیدین یا نه، دوباره چیز شده بود، یعنی این دفعه بالاخره آقای پوستچوغلو از خر شیطون اومده بود پایین و اون ترکیب ایدئال نسبتاً همون چیزی که اول فصل هم بازی میکردن و گذاشت تو زمین، یعنی هم بیسوما بازی کرد، هم سار بازی کرد، هم مدیسن بازی کرد، البته که ریچارلیسون مصدوم بود نمیتونست بازی کنه، سونو گذاشت بود نوک حمله، ولی کولوسفسکی و جانسون دو طرف بازی میکردن. و یه ابتکاری هم که زده بود این بود که برای جایگزینی اودوگی که مصدومه در سمت چپ الیور اسکیپو گذاشته بود که خیلی هم خوب بازی کرد تو این بازی و تاتنهام عملا سوار بازی بود. حالا درسته که گلو خوردن از برنلی اول، ولی نیمه دوم انقدر فشار آوردن که بالاخره گل دومشون رو زدن و عملا باعث حذف و باعث سقوط برنلی هم شدن. ولی یعنی من فکر میکنم که اگه با این ترکیب بره جلوی سیتی، تاتنهام ابزار اذیت کردن سیتی رو داره. نه فرم سیتی جوریه که من فکر کنم بازی یا از این بازی هاست که یهو مثلا 3 تا و 4 تا سیتی میزنه یا گره خواهد خورد، یعنی خیلی حالت وسط به نظرم نداره.
یه آپدیتی هم بدم که دقیقه 2 اسوویلا گل به خودی زده توسط آقای مارتینز. ببینیم حالا انگیزه های تاتنهام یا چی میشه.
منم داشتم همینو میگفتم، گفتم یه سوتی بعدی داد مارتینز، اصلا نمیم عجیب غریب بود. ولی راجع به تاتنهام که وام میده یا نه، منم فکر نمی کنم اون قدر بازی حرفه‌ایه، پخش مستقیم، خودشون رو هیچ وقت نمیان ضایع کنن حالا به خاطر اینکه مثلا آرسنال قهرمان نشه، مثلا بیان بد بازی کنن ببازن. یعنی روحی های حرفه‌گری خیلی مهمه اینجا، حتی اگه مثلا تیم رقیبت بخواد مثلا قهرمان میشه این کارا رو نمیکنن. ولی داستان زور تاتنهام نر، اگه اون شیوه نمیدونم هایلاین بازی کردن آقای پوستچوغلو تو این بازی هم بخواد این کارا بکنه، این آقای گاردیلا خیلی تیما رو به فنا داده با این سیستمش، این با این سبک بازیش. اگرم بخواد پوستچوغلو اینجوری بازی کنه، من فکر نمیکنم نمیتونه دوام بیاره مقابل سیتی، مگر اینکه از اون بازیایی باشه که نمیدونم شانس و نمیدونم انگیزه تاتنام هم شانسش بالا باشه هم انگیزش خیلی فوق العاده باشه یه کار عجیب غریب بکنه، ولی رو کاغذ فکر نمی کنم، چون میگم احتمالا هم سبک بازیشون تغییر نمیده، نمیره نمیدونم دفاعی بازی کنه، نمیدونم اتوبوس به چین و این کارا، میگه همون بازی سبک خودمون رو باید انجام بدیم. و معمولا هم معمولا که نه تو این فصل فکر کنم گل از روی ضربات پاشته نمیدونم چپ و راستی و اینا خیلی خورده تاتنهام، یعنی وضع دفاعشون رو هوا خیلی خرابه، هالند هم من خب رو توپای هوایی فوق العاده است.
ببین من فکر میکنم اتفاقا به لحاظ ابزار تاتنهام این تنوع و این توانایی رو داره که سیتی رو اذیت بکنه. مدیسن بازیکن پا به توپیه، قدرت دریبلینگ خوب داره و کولوسفسکی و برنن جانسون دقیقا جاهایی که فولبک های سیتی خیلی جلو میان میتونن پای سرشون فرار کنن. اگه به سار هم فیکس بازی بده من فکر کنم خیلی توانایی بازی مستقیم تو تاتنهام بالا میره. ولی همه چیزایی که تو گفتی در مورد اوضاع دفاعی تاتنهام رو قبول دارم. نکته ای که هست اینه که اگر امشب ویلا ببازه، ویلا بازی آخرش در زمین کریستال پالاسه، اولا که اختلاف دو تیم میشه یه امتیاز، یعنی با یه امتیاز ویلا بالاتر از تاتنهام خواهد بود اگه تاتنهام بازیش رو ببره جلوی سیتی، یعنی بازی عقب افتادهش رو تاتنهام ببره و امشب ویلا ببازه اختلافشون میشه یه امتیاز. بازی آخر تاتنهام در برابر شفیلد سقوط کرده است در زمین شفیلد، بازی آخر ویلا در برابر کریستال پالاس اوج گرفته است در زمین پالاس. بنابراین کاملا شانس برای اینکه چمپیونز لیگ رو قطعی بکنه تاتنهام در بازی آخر وجود داره و این خیلی مزم این حساسیت رو میبره بالا. حالا ببینیم بازی امشب لیورپول و استون ویلا به کجا میرسه، زمین که ویلا یه افت عجیبی هم داشته دیگه در لیگ کنفرانس هم تو زمین خودشون که بعد باختن 4-2 باختن رفتن اون برم باز باختن در یونان و دقیقا جایی که نباید تیم اونو هیولی داره یه خورده میلغزه. شخصا من خیلی دوست داشتم که ویلا در چمپیونز لیگ بازی میکرد اونا یمری، ولی نمیدونم حالا با این وضعیت کار به کجا بکشه. از اون طرف هم که خب سقوط برنلی و لوتون قطعی شد بدون هیچ هیجانی در هفته آخر، سه تا تیمی که اومدن بالا هر سه تا رفتن پایین.
منم فکر کنم البته حق استون ویلاس که سهمیه رو بگیره خیلی وقت اون بالاست، ولی فکر کنم حالا نه که تاتنهام خیلی وضعش بهتر باشه اگه بره چمپیونز لیگ، ولی فکر کنم داستان استون ویلا میشه مثل داستان فصل قبل، ببخشید این فصل نیوکاسل تو چمپیونز لیگ که خیلی زود حذف میشه و این چون تجربه خاصی هم تو این چند سال ندارن، احتمالا مهرای بازیکنای خوب دارن ولی یه سری بازیکنایی میخوان که تجربه و چمپیونز لیگ داشته باشن و بتونن کمک کنن که نمیدونم چقدر میتونن خرج کنن جور بازیکن رو بخرن، ولی فکر نمی کنم چهارم شدن واسه تاتنهام بهشون انقدر انگیزه بده که بیان جلوی سیتی فوق‌العاده بازی کنن. میدونی تو بازیشون هم بازی قبلشون هم به بینی یه ذره مشکل داشتم، گل اولام خوردن، ولی خب منم قبول دارم هجومی الان هم استون ویلا گل مساوی رو زد به لیورپول و رو بازیکن هجومیش مدیسون و سانا اینا بازیکنایی هستند که آره میتونن توی شرایط خاصی گل بزنن، بازیکن گلزن خوبی هستن، ولی میگم از اون بازی کنن بازی های خوب میشه. خدا رو شکر خدا رو شکر این بازی هم هفتگی تموم شه، من حداقل با خستگی و مشکلات خودم سر به بالی میذارم، نه با بدبختی یونایتد، همراه با بدبختی یونایتد.
با این جدول رو میخواستم بگم دیگه لوتون هم با وجود این که سه امتیاز با فارس فاصله داره عملا امیدی نداره با توجه به اختلاف تفاضل گلشون. درست میگم، یعنی باید خیلی دیگه چیزای عجیب غریب اتفاق بیفته. لوتون هم متاسفانه
فکر کنم فارست باید 14 تا گل بخوره تا لوتون بمونه، یعنی یه همچین چیزیه اختلاف گله. آره لوتون هم عملا افتاده، البته که تو بازی که 3-1 به وستن باختن اولا جلو افتادن خیلی هم امیدوار بودن، بعد نیمه دوم کلا ورق برگشت، ولی خیلی تشویق شد آقای جورج مربیشون چیه من دوباره اسمش یادم رابرت وارز آقای ادواردز خیلی تشویق شد، خیلی هم اشک ریخت آخر بازی و خیلی فضا رومانتیک شد و این حرفا، و واقعا به نسبت چی میگین شما تو فارسی بهش چی میگین، به نسبت امکاناتی که در اختیار داشت کلمه رو پیدا نکرد،
بذاعتشون
بذائت آفرین.
بذاعتشون آقای
آره
پیروانی اتونه غلام پیروانی
آره
بذاعت مهمی.
آره
آره
قشنگ تو هم اومدم بگم تواضع به جای بذائت.
تواضع آجیل فروشی نبود مگه؟
رضا باید خوب بشناسه اینجا میبره برای فرانچسکو پسته هاش. ولی البته رضا میخواستم بگم پستم چیز خوبیه، فقط با لازانیا آدم بقیه رو تحت تاثیر لازم نیست قرار بده، با پستم میشه این کار رو کرد. و
پستم تموم شده بود لازانیا درست کرد
باش. ولی مثلا در مقایسه با برنلی به نظرم خیلی لوتون تیم شایسته تری بود، چون برنلی کم هم خرج نکرد در این فاصله تابستون پارسال. از اون طرف بحث پنجمی هم خیلی داغ شده در لیگ، نیوکاسل با برایتون 1-1 کرد و چلسی همچنان روند برداشو داره پیش میبره، یه کامبک خوب زدن جلوی ناتیکان فارست، ریس جیمز اومد تو و 3 دقیقه بعد پاس گل داد و خیلی امیدوار کننده است روندی که چلسی الان داره پیش میبره. چلسی و نیوکاسل جفتشون 2 تا بازیشون مونده، یعنی اونا هم فردا شب بازی دارن، نیوکاسل با یونایتد در زمین یونایتد بازی داره، چلسی با برایتون در زمین برایتون، بازی آخر چلسی جلوی بورنموث و بازی آخر نیوکاسل اجازه بدید اشتباه نکنم جلوی برنفورد در زمین برنفورد. باز روی کاغذ به نظر میرسه که چلسی شانس این که الان هم امتیازن چلسی و نیوکاسل، فقط تفاوت گل نیوکاسل بیشتره، روی کاغذ به نظر میرسه با فرمی که یونایتد داره و میشه گفت که احتمالا در این رقابت یونایتد نمیرسه به پنجم، احتمالا که نه یونایتد، نه یونایتد هم 2 تا بازی داره، به نظر میرسه که در رقابت چلسی نیوکاسل چلسی شانس حتی پنجم شدن در فصلی که هیچکی فکرش نمیکرد هم داره.
تو بازی دیگه داریم؟ من فکر کنم یه بازی دیگه بیشتر نداریم.
آره شما بخواب همون یک شنبه بازی رو تماشا کن، ولش کن فردا شب.
متاسفانه دو تا داریم، با نیوکاسل و برایتون.
چقدر عالی واقعا،
عذابمون ادامه داره. بله. و اینکه بازم فکر میکنم یه تشویق بزرگ برای آقای شونداش بعد کنار بذاریم، با کاری که کرد با اورتون کاری بود کارستون دیگه واقعا، اینکه از تیمت این همه دو سری امتیاز کم کنن و اینجوری تیم رو نگه داری که به هفته آخرم نکش و استرس نکشی، فکر کنم خیلی نکته مهمی بود. و اینقدر دیگه خوب عمل کردن که اون شکایتر هم بیخیال شدن، یعنی میخواستن دوباره اعتراض بدن به اون کسر امتیاز، بیخیال شد تا آقا نمیخواد دیگه، ما موندیم و همچین چیز کردن دیگه، نمیخواد، لازم نیست مثلا برای ما کاری بکنیم.
گفتن چه پولیه، بی خود پول وکیل بدیم که چی بره، حالا 2 امتیاز هم بگیریم مثلا چی میشه آخرش. توجه شما رو میخوام جلب کنم به بازی وولز و کریستال پالاس و آمار بازی. وولز 14 تا شوت داشته که 8 تاش در چارچوب بوده 1 گل، کریستال پالاس 13 تا شوت داشته که 3 تاش در چارچوب بوده 3 گل، ولی با همین 3 تا شوت در چارچوب ایکس جیشون نزدیک 3، و نشون میده که واقعا اون تیکه خط حمله چقدر فوق‌العاده است. همون ستای همیشگی هم گل زدن دیگه، مایکل اولیسه زد و ماتتا و ازه، و میشه گفت که مایکل اولیسه فصل بعد در این تیم بازی نخواهد کرد، چون دوباره یه گل خیلی خوشگل زد تو این مسابقه.
کریستال پالاس که واقعا این نیم فصل دوم مثلا خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد، حالا احتمالاً مربیشون هم فصل بعد میمونه، ولی خب به قول تو یکی دوتا بازیکن، شاید بیشتر 2-3 تا بازیکنهای خوبشون رو متاسفانه از دست خواهند داد. میگم متاسفانه مثل اینکه هم البته به ضرر کریستال پالاس میشه، هم به ضرر فکر کنم خود بازیکن، چون یکم زوده براشون، ولی خب متاسفانه این فوتبال داستانش اینه که تو یه فصل گل میکنی تیمای بزرگ حاضرن یه پولای عجیب غریبی بهت بدن بخرنت، و شاید آماده نباشی از لحاظ بازی برای اون تیما، و هم بازیکن خراب میشه هم به ضرر باشگاه میشه. البته امیدوارم به غیر از یونایتد این بلا سر بقیه تیمایی که اینا رو میخرن بیفته، حالا پولمونا نمیدونم بره یه جایی که باید بره، ولی کریستال پالاس واقعا خوب بازی کرد. وولفز هم بد نبود با اینکه مربیش اول فصل از دست داد و قهر کردن و بازیکن نداریم، خیلی خوب بازی کردن، خیلی خوب. یعنی موندن، من فکر میکنم میافتن ولی موندن. و راجب تیمای آخر جدولم بگم که واقعا لوتون خیلی خوب بود، امیدوارم فصل بعد دوباره برگردم. من وقتی میرم اونجا سوار هواپیما بشم حتما یه سلامی به این بازیکن این تیم میرسونم و میگم که دلم واسهشون تنگ شده در لیگ برتر.
شما میرین از لوتون دانه چیا میارین؟ چرا میری لوتون سفر میکنی؟
فرودگاه داره قربان، یکی از فرودگاه این لندن. البته خب لوتون خارج لندنه، ولی لندن یه فرودگاه اصلش هیترو، گتوی که یه دونه لوتونه که معمولا شما یه پروازایی که به پرواز به اکثر نقاط اروپا داره، چون هیترو معمولا مال میذاره مسیرهای دورتره. گتفی که هم یه سری پروازهای خط هوایی خاصه، ولی لوتون یکی از فرودگاه تری به جاهای مختلف اروپا داره.
به خصوص به نظر میرسه اینجوری که شما گفتین شرق اروپا رو خوب پوشش میده و برای همین شما زیاد گذرت به لوتون میفته. شما به نظرم یه تجربه شمال آفریقا داشته باشید، سمت کنیا و اینا هم به نظر میسه، مثلا اون مومباسا و اینا از اون جاهای خوبه که منم حاضرم باید بیام.
نرفتم قربان، ولی اگه قسمت بشه چرا که نه.
بله معلومه نرفتین، شما همه وقتتون رو تو مالاگا میگذرونید متاسفانه.
من برم اندونزی، فیلیپین، تایلند و اونورا، ولی خب مسیر طولانیه.
دو مسیره باید بیام، باید تشریف بیارین از تهران، تیم فوتبال تراپی رو بردارین با هم ان بریم ماموریت. من سنگاپور خیلی دوست دارم، بریم سنگاپور. اگر شما بازی دو تا بازی پلی آف چمپیونشیپ رو ندیدین، خیلی میخوام براتون ابراز خوشحالی کنم، چون واقعا دو تا بازی کسل کننده خواب آور رو اعصاب بدون موقعیت داغونی بود. من بالش رو گذاشتم جلو تلویزیون، دراز شدم، 3 بعد از ظهرم بود اینجا دیگه، دراز شدم فوتبال ببینم. سر بازی لیدز خوابم برد، وسط بازی چیز بیدار شدم، وست بروم و ساوثهامپتون بلند شدم، دیدم اون که 0-0 شده، اینم بوش میاد که 0-0 شه، خوابیدم و خیلی خوشحال شدم آخرش که دیدم اینم 0-0 شد. خیلی بازی های داغونی بودن.
آره من خیلی وقت نکردم ببینم، ولی خب دنبال میکردم، هم نتیجهشو هم یه چیزایشو میدیدم. ولی معمولا این بازی های پلی آف هم خیلی پرهیجان هم پرگله، ولی هفت بیادم سال قبل خیلی بازی های خیلی خوبی بود، ولی به قول تو اصلا بازی های خیلی خسته بکنه، بذاره خسته بود. خیلی بازی میکنن بازی تیمای چمپینشیپ، خیلی بازی میکنن، بیشتر لیگ برتر بازی هاشون بکنم یه ذره باید زمان میدادن، چون بکنم بازی هاشون هفته پیش یک شنبه یا شنبه تمام شد دیگه، من فکر کنم یه ذره باید به این بند خدا بیشتر زمان بدن، یه حداقل 10 روزی، 2 هفته، چه عجله ایه. و یه ذره خسته بودم فکر کنم، هم نوریچ هم لیت هم وست بروم هم ساعت هم تون خسته بودم، بازی خیلی خوبی نبود. حالا بکنم بازی برگشتشون هفته دیگه است احتمالا، امیدوارم که بازی بهتری باشه، ولی خب یه فینال هم داریم دیگه، معمولا بازی خوبی میشه، امیدوارم که من دوست دارم یکی از اون بازی هاست که سعی میکنم ببینم.
پنجشنبه جمعه است برگشتشون دیگه.
آره همین پاستم بگم، کاکپو هم گل دوم لیورپول زد، تایید فرمودن. یه فاصله بگیری برگردیم با بخش پایانی پادکست، در خدمت همه شما عزیزان باشیم.
داشتیم میگفتین یا گفتین اومد؟
آره گفتم میخوام درس بپرسم.
آها
اگه خاطرتون باشه قسمت قبل رو با یک دعوای خانوادگی شروع کردیم که من یه مطلبی فرستاده بودم خدمتون که مطالبه فرمایید راجعش صحبت کنیم، مثل این معلم جغرافیای آخرته وقت نشد انقدر شما سوال پرسیدین که فرصت نشد من امتحان بگیرم، الان وقتشه که این کارو بکنم. از جایی که میدونم که احتمالا سایتمون رو نمیخونین هیچ کدوم، یه مطلبی آخرین پستی که تو سایت داریم راجع به عبارتهاییه که بیشتر گزارشگرا یا در اصطلاح تماشاچی ها راجبش صحبت میکنن تو هفته های آخر لیگ انگلیس، خیلی میشنویمشون، چیزایی که مربوطن به این هیجان های هفته های آخر. حالا بعضیاش خیلی شنیده شده است و هممون تقریبا میدونیم راجب چی داریم حرف میزنیم، ولی بعضیاش بامزه بود. من فکر کردم که شاید بد نباشه اینجا هم یه اشاره ای بهش بکنیم. من یکی یکی میگم. رضا گفت که بپرس، نه من اوکی ام و هر چی بگی من ردیفم و اینا. میخوام ببینم که در واقع سطح زبان انگلیسی ایشون رو میخوام بسنجم. شما که آقای امیرعلی استاد همه ما هستین، چشتون هم گرفتین، خودتون رو زدین به مریضی و اینا، ولی از شما هم میپرسم. یکی از این عبارت ها the run in هست که الان اگه دیده باشین توی این پوسترای اسکای اسپورت و اینا هم خیلی استفاده میشه، توی گرافیک مسابقه های دو سه هفته آخر هم خیلی استفاده میشه. the run in
با زنگ بزنیم بگیم.
من با این اعتماد به نفس نگفتم، من گفتم چون بفرمایید من اگر دانش داشته باشم میگم. کنم رانین معمولا واسه مسابقات دو میدانی هم دو استفاده میشه، اون لحظات آخرش که کی به خط پایان میرسه. این هم فکر کنم اگه تو فوتبالی بخوام بگیم اینه، احتمالا همون حالت رقابت بین تیمای که بالای جدول که دارن برای قهرمانی رقابت میکنم، فکر میکنم تو اون استفاده میشه.
بله شما در مرحله 1000 امتیازی تونستین پاسخ بدین. امیرعلی تو گفتم 1000 امتیاز میکروفونش رو روشن کرد.
می‌خواستم زنگ بزنم زودتر.
ولی حالا آره، این که گفتی این یه اصطلاح دو میدانیه، در کنارش یه اصطلاح اسب دوانی هم داریم. مثلا میگن they will go down to the wire. این the wire هم استفاده میشه. همون اتفاقی که در دور آخر دو میدانی اتفاق بیفته، این دفعه در دور آخر اسبدوانیه. مطمئنم من همه خیلی گشتم ببینم چرا وایر، چرا مثلا نخ، نه چرا سیم آویزون اون ته که بیان. این به نظرم اشاره به اون صحنه‌ای داره که اون روبان پایان رو پاره میکنن، رد میشن ازش و اینا دیگه. روبان حالا یه خورده لطیفه، ولی سیم آیا واقعا؟
چون اون تنابی که استفاده میکنن آخرش برای اینکه اسبا پاره کنن اسمش وایر هست، لزومن شاید سیمه مثلا کابل نباشه.
نمیدونم، حتی تو خود این مطلب هم اشاره کرده که یه خود خطرناک نیست اسب از سیمو باید پاره کنه رد شوید. برای از این اصطلاحات قدیمیه. یکی از این اصطلاحاتی که خیلی سرش بحث هست، کلی حاشیه داره و حرف و حدیث و اینا، نقد قول آقای فرگوسنه که راجع به این دقایق پایانی میگه. حالا چند تا روایت از تلفظش هست، آخرش هم هیچکی نفهمید که فرگوسن دقیقاً کدوم اینا، نمیدونم چرا هیچکی نرف ازش بپرسید. اسکویکی بوم تایم، بعد دو تا تلفظه، یه سری میگن این همون اسکویکی بوم تایمه، یه سری میگن این اسکویز یا بوم تایمه، یعنی با یک لحجه اسکاتلندی. و فرقش بین مثلا اون لحظه که آدم مچاله میشه و اینا مثلا خیلی استرس داره است، یا صدای یه جیرجیری. شما که کارشناسان زبده زبان انگلیسی هستین بگید به نظرتون کدومش درست.
ویکون جیرجیر کردن است. حالا منم راجبه همین مطلب یه جای دیگه هم خوندم، همین قضیه که بیتابی مربی ها مخصوصا آخرهای بازی، مخصوصا یه تیمی که حالا یه خود قوی تره با یه گل مثلا جلوه از اون تیم ضعیف تره، مثالش میشه اون چیزی که تو آرسنال یونایتد اتفاق افتاد. این هستش که مربیه که انقدر بیتابی میکنه روی نیمکت که میخواد بازی تموم بشه، خب انقدر وود میخوره رو اون جیرجیره در حقیقت اون صندلی نیمکت رو در میاره، یه جورایی اشاره به اون زمان کرده بود.
منم همونه، لحظات پر التهاب روی صندلی مثلا که هی آدم اینجوری تکون میخوره. بعضی وقتا تو مدرسه اگه یادتون باشه معلم که میخواست درس بپرسه مثلا یه ذره استرس داشتن روی صندلی ها تاب میخورده. ولی منم فکر کنم همونه منظورش، کسی هم نرفت ازش بپرسه چون جرئت نداشته دیگه، احتمالا فشکشش میکرده مثلا نفهمید.
یا قبل از استرس، قبل از اومدن بعضی مهمونای خاص مثلا آدم ممکنه رو مبل خونش هم اتفاق واسش بیفته.
من ویدیوها رو دیدم اون لحظه که استاد این صحبت رو میکنه و واقعا مفهوم نیست، یعنی هم به لحاظ لهجه اسکاتلندیش هم کیفیت داغون ویدیو نمیشه فهمید چی میگه. اکثریت کارشناسان در این توافق کرده بودن که این احتمالا اشاره به اون استراب روی صندلی و تکون خوردن و اینا داره. یه عبارت بامزه هست با عنوان The Richest Game in Football. اینو میدونیم به چه مسابقه میگن؟
مال پلی آف های چمپیونشیپه، فینال پلی آف چمپیونشیپه کنم، به خاطر پول خیلی گنده ای که بهشون میدن.
و به خاطر تماشاچیایی که این بازی داره، یعنی این پربیننده ترین مسابقه فوتبال انگلیسه. من باورم نمیشد واقعا.
این دیگهش به خاطر اینه که تیمی که میاد لیگ برتر یه چیز نزدیک 200 میلیون پول میگیره دیگه، اونم اشاره به اونم هست، نه فقط به خاطر درآمد زایی که تو اون بازی هست.
یکی دیگه از این اصطلاحات که آقای رضا یه بار در پادکست خرجش کرد باتل جاب. خیلی رضا سعی کرد ترجمه درست فارسیشو بگه، فارسی سختشو بگه، ما خیلی جلوشو گرفتیم و خودمون انداختیم رو مین که یو نگه اون کلمه ها رو اینا، ولی اولا به کسی که گند زده، حالا به تیمی یا کسی که در فست گند زده، این توقع میرفته که فوق‌العاده باشه ولی افتضاح بوده اشاره میشه. ولی بامزش اینه که یه عبارت برعکس هم داره، بولتر، اگه درست تلفظ کنم، مثلا کوبی ماینو بولتر این فصل یونایتد بوده.
یعنی تیمی یا بازیکنی که مثلا بیشتر از انتظار درخشیده احتمالا، درسته؟
آره، و دقیق ترش میشه بازیکنی که مثلا تو هفته های پایانی یهو هیچ کس تا قبل از اون خیلی اسمی ازش نشنیده بوده، یهو مثلا قبل از یه تورنمنت معروفی این میاد گل میکنه و دعوت میشه تیم ملی و مثلا یهو چیز میشه، یعنی از خاک به عرش میرسه در عرض چند هفته.
مثال پیرمردیشون سالواتور اسکیلاچی یا شیلاچی ایتالیا تو جام 90 میشه. پیرمردا احتمال فقط یادشونه، قبلش هیچکی نمیشناختش و چجوری بود اومد آقای گل جام جهانی شد.
بله، چقدر رضا مشارکت کرد در این بخش.
یه صحنه حساس بازی استون لیورپول داشتم توجه میکردم، چه گلی رو نزدن استون ویلا.
بازی خوبیه، زودتر تموم کنیم بریم ببینیم.
بازی بعدی نیست اتفاقا. حالا من دیگه تا وقتی که اساتید هستن، مخصوصا امیرعلی، دیگه چی بگم؟ آقا من
خواهش میکنم، شما بالاخره در ناف لندن کافه دارین، مشتریای بیزنسمنتون میان اونجا کراسون میخورن.
انگلیسی ما در سطح چه میدونم خیابانی، یعنی در سطح اکادمیک و دانشگاهی و PhD، چی بگم دیگه؟
همینجور داریم به هم دیگه نون قرض میدین. اونم چه ذوقی میکنن انوره، هم دیگه با اشاره دارن قربون صدقه هم دیگه میرن و قلب میفرستن. حیف که شما امروز لباس یونایتد رو نپوشیدی رضا جون، با این خیلی تکلیف پادکست معلوم بود اصلا.
بله،
دل میدن و قلبه میگیرن بر هم دیگه. برحال اگه دوست داشتین کامل این مطلب رو بخونین، میتونین در سایت فوتبال تراپی پیداش
بله.
کنین.
ما استادیوممون اینقدر شاعرانه است، خودمونم خیلی احساساتمون
درسته با
رقیقه.
طرفدار من جنبمون خیلی بالاست. خیلی
جنبتون خیلی بالاست. مرد حسابی تو این پادکست که جنبه ما باید بالا باشه، تو که هر چی میخوای میگی.
من به تیم خودم میگم قربونت دارم دیگه، من بدترین انتقاد رو به تیم خودم کردم.
نه نه، جنبه زوایای مختلفی داره، یه بخشش کلکله، یه بخشش اینه که تو یه سری کلماتی رو بشنوی و از خود بی خود نشی. حالا که گفتی، من یه تشکر بکنم از مجتبای جوکار عزیز که هر از گاهی خیلی غافلگیر میکنه ما رو، طرفدار لیورپوله و بعد از این قسمت قبلی یه ابراز همدردی با رضا کرده بود و در پیغام محبت آمیزی که فرستاده بود توضیح داده بود برای رضا که اندکی صبر و اینا، بالاخره روزهای خوبم میاد و از این حرفا. ولی رضا جون، به نظرم این تو ببینی از اون تو ببینی ها نیست. بریم حداقل نیمه دوم بازی ویلا لیورپول رو بتونیم ببینیم. هفته دیگه هفته پایانی لیگ برتره، یک شنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران بازی ها همزمان همش برگزار میشه. سه شنبه شب که میشه فردا، یعنی روزی که پادکست منتشر میشه، در واقع هم بازی عقب افتاده است. گل سرسودش بازی تاتنهام سیتیه و ما احتمالا در اپیزود هفته آیندهمون درباره قهرمان حرف میزنیم و درباره جنبندی فصلی که اتفاق افتاد، که خیلی هم فصل فراز و نشیبی بود. اینجا دوستانی داریم که واقعا پیر شدن در این پادکست در طول این فصل. اول فصل واقعا فکرش هم نمی کردن، ولی به جمع ما اضافه شدن و الان مثل چی پشیمونن از این که مجبور شدن در یک پادکست هفتگی هر روز راجع به تیمشون صحبت کنن. خیلی ممنونم بچه‌ها از این که اومدین امشب. رضا که غرق در بازیه، امیرعلی هم که غرق در خوندن کتاب قانون و نحوه برخورد با قانون‌گذاران و دالزال متخلف.
من دارم کتاب چیز میکنم، طرز تهیه پخت لازانیا، چجوری مستر شیم، تمرین ها باید کرد قربان. بله، ما دو تا بازی دیگه هم داریم، به خدا اگه این دو تا بازی رو ببازم من میرم اونجا دهنشون رو جر میدم.
من اون روی سگ من بالا بیا دیگه غریب آشنا من نمیشناسم. شب علی پرتغالی بخواب. بدنه بد بیا بدنه
بخوابن آقا چرا میزنی؟ بخواب پشم بزنمت منم آره میخوام زن بگیرم
بخواب عرضو جان بخواب
آقای ویل کن
شیطون لعنت کن
ویل کن اون روی سر تو بالا نیاد
من بفهمم این قضیه ره به کسی بگی جای کسی بفهمه من دست میندازم دهنه تو رو جر میدم
یعنی تک تکشون دیگه تحمل ندارم واقعا تحمل دوتا باخت پشت سر هم ندارم ولی خدا رو شکر داره تمام میشه حداقلش اینه که با شما یه گپی میزنه میزنه از اون حالتهای عصبی استرس آمیز در میایید چون تراپی داریم میکنیم دیگه آرزوی سلامتی و هفته خوب برای هم هر دو
من هم سری سه تا نکته بگم نمیدونم سه تا درست شمردم تو ذهنم یا نه اول از همه این کامنت ها خیلی میخوام بدونین که واقعا حس خوبی به ما میده نمونش کامنتی که مومن مهدوی گذاشت واسمون از اینکه آدم مثلا ببینه مثلا صداش یا یه موضوعی که راجعش حرف میزنه توی مثلا یه جای خیلی دور مثل ژاپن شنیده میشه خیلی جالبه و به یه نفر اونجا حس خوب میده خیلی خوبه دم همگی گرم که هنوز کامنت میذارن نظر میدن بازم از این کار رو بکنیم بیشتر و بیشتر مورد دومی که آرزو میکنم این هفته آخره لوس نشه یعنی هیجان تا لحظه آخرش باقی بمونه مثل فستای پیش از قبل دیگه همه چی مشخص نشه و بمونه این امیدواری و اینکه آخرم هیچی دیگه یه آهنگ بارونی انتخاب کردم اگه موافق باشین با تم بارون بشنویم با اتفاقاتی که برای ما افتاد اینم باز احتمالاً خورده قدیمی ترا بدونن گروه ترویس را اگه یادتون باشه یا آهنگ داره که Why does it always rain on me میتونیم تقدیم کنیم به آقای تنهاگ و مسئولین امر اولترافورد شب همگی به خیر مخلص همگی
یادمون نمیره که تو با آهنگای انتخابی تصویر حساب میکنی با تیم محبوبت به خصوص با اسمش و خیلی متشکرم از تو امیرعلی از رضا در لندن و از همه کسایی که در جاهای مختلف دنیا فوتبال تراپی این هفته رو کنار ما شنیدن امیدوارم که این هفته پایانی لیگ برتر رو با هیجان کامل دنبال بکنید و بهتون خوش بگذره ما هفته دیگه همینجا همدیگر رو دوباره میبینیم شب همگی بخیر I can't afford the light.